بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 28 آذر 96.
حالا العالم بالامور به کار برد شما. نه اگر این العالم بالامور با اعلم فرق داره. این اون نکته که بخوام بگم نه تو جایی که متعدی هم عالم رو فرض بکنیم، بین عالمی که علاوه کل اطلاق هست با اعلم فرق تفاوت داره. اون البته یه سری یه نکته شما توی این مثال خاص میگید، یه سری بحثات من نخواستم وارد بشم. بعضی وقتا هیئت رو میگن دال بر ملکه است، بله، مثل نجار، مثل امثال اینها. عالم گاهی اوقات به معنای دلالت بر ملکه بودن و امثال اهل علم بودن. حالا این نحوه دلالت این هیئت بر ملکه خودش یه بحثی هست، نخواستم وارد اون چیز بشم. آیا اون نیاز به تحلیل داره؟ آقای سیستانی یه تحلیل دارن، مبدأ خفی، مبدأ جلی، یه فاز دیگه بحث رو بردن. ما حالا دیگه خیلی دخالت نداشت وارد اون بحث بشم. حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر الزمین، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث ما این بود که کلمه احسن که در روایت حلبی وارد شده که یکتر صبح کله فا انهو احسن، این فی نفسه افعال تفصیل داله برای این نیست که این مطلب مستحبه. و خب گاهی اوقات در مورد اولو الارحام بعضم اولا به بعض میگن نه تنها دال نیست، دال بر اون ورش هم هست. یعنی اولو الارحام بعضم اولا به بعض دال به این هست که این آقا فقط ولایت داره، کسی دیگه ولایت نداره. تعبیر میکنن اولای تعیینیه. آیا کلمه اولا که افعال تفضیله در مثال اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله از معنای وضعیش خارج شده، به یک معنای دیگری به کار رفته؟ خب اینجوریه یا نه این شکلی نیست؟ به نظر میرسه که در آیه شریفی اولو الارحام هم میشتونیم ما تحلیل بکنیم، اول همون اولویت تعیینیه، مفاد تعیین در بیاد بدون اینکه هیچ گونه عرض کنم مجازیت و استعمال لفظ در غیر موضعله ملتزم بشیم. توضیح بذارک اینه که ما که میگیم مثلا اولو الارحام از غیر اولو الارحام نسبت به میت اولویت دارن، این که اولویت دارن که نه دو جور میشه تحلیل کرد. اینکه این اولویت دارن گاهی اوقات میگیم اولا به معنی اقربه، اولا هستن یعنی نسبت میت نزدیکتر هستن، اقرب هستن. و این اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن خودش حکم شرعی نیست، سقراست که نه یک کبرای مرکوز در اذهان وجود داره که هر کسی که اقرب میت باشه اون اقرب اموال میت بعد از میت باید به اقرب برسه. این اولو الارحام بعض و اولا به بعض تعیین سقرا میکند و یک کبرای مطوی وجود دارد که اون کبرا دال بر این هست که کل من کان اقرب الالمیت فهو المالک لامواله بعد موته. اولوالارحام در واقع اقربیت رو میخواد اثبات کنه. یه تحلیل این که نه، اولویت اولا ناظر به اقرب نیست، خود همون حکم شرعی رو مستقیما داره بیان میکنه. میخواد بگه که حق دارتر هست نسبت به دیگران. معناش ممکنه شما بگید این حق دارتر یعنی این که هم مثلا اولو الارحام حق دارن، هم اجانب حق دارن، حقی که اولو الارحام دارن بیشتر از حق اجانبه، بنابراین داله و تعیین نمیشه. پاسخ مطلب این هست که همچنان که گفتیم اولو الارحام اینجا معنی حق داریه. حق داری این ریشهش ذی حق بودنه. ذی حق بودن رو اگر علی وجه الاطلاق به کار ببرن، بگن فلانی نسبت به این مال ذی حقه، معنیش اینه که اختیار کامل این مال به اوست، هیچ کس حق مزاحمت نداره، مستقیما هم حقش به این مال تعلق گرفته. ولی اگر بگیم یک نحوه حقی، اون چیزی که مبدا بس از اولوالارحام استفاده میشه که مفضل و مفضل علی در مبدا مشترک هستن، این مفهوم ولایت علی وجه الاطلاق نیست. یه نحوه حقی هست که نسبت به این مال برای مفضل و مفضل علی باید اثبات میشه، ولو این حق به اعتبار این هست که میتونه با واسطه بره این رو ازش بخره، میتونه درخواست، حالا فرض کن میتونه درخواست بکنه از مالک که عرض کنم خدمت شما این رو به او بده. نه، همه یک نوع حقه. ولو حق علی وجه الاطلاق اگر بگن، معنیش که من مستقیما و بدون واسطه، بدون هیچ گونه مقدمه میتونم تو این تصرف کنم، ولی اون اطلاق حق داری اقتضای این معنا میکنه، نه معنای لغوی حق داری. کسی که میتواند مال رو بخرد، این هم یک نوع حق داریه. این بعضی چیزهایی هست که انسان نسبت به او اصلا حق نداره. چی؟ اونایی که محرمات هستن، یه چیزی که نجسه، یه چیزی که به ملک در نمیاد، من نسبت به کلب و خنزیر اصلا حق ندارم، حتی نمیتوانم برم اونو بخرم، چون در ملک من در نمیاد، صلاحیت مالکیت این من رو نداره، نمیتونم برم از مالک. چی؟
شرط اضطرار که در نظر
نه نه حالا من های مثال چیزی نمیخوام عرض بکنم، اونم حالا به هر حال هر کنونش یک مرحله از مراحل اطلاق هست. قرار من این نکته است که اگر ما گفتیم که من نسبت به این مال ذی حقم، همین جور اطلاق گذاشتیم، یعنی که بدون واسطه من میتوانم در این مال تصرف کنم، نه اینکه به توسط کسب رضایت مالک بتوانم درش تصرف کنم، به توسط خریدن مال از مالک بتوانم. اونام یه نوع ذی حقیه، ولی ذی حق علی وجه الاطلاق نیست. اونی که لغت اولوالارحام وضعاً برش دال هست، یعنی اون ماده‌ای که در اولوالارحام خابیده، تو اون ماده است شما در نگه، تو اون ماده ای مطلب نیست که حتما مباشرتاً باشه، با واسطه باشه، چی باشه، همه اینها رو صدق میکنن. بنابراین خب ما میتوانیم عرض کنم خدمت شما، اولوالارحام میتواند به این معنا باشه که من ذی حق هستم و ذی حق علی وجه الاطلاق ممکنه یک نفر باشه. خب انقلت این بیانی که شما درک کردید، این امکان اراده تعیین رو میاره، نه ظهورش رو. یعنی میفرمایید که در جایی که دو نفر هر کدومشون یک حق و مایی دارند، ولی اون حق علی وجه الاطلاق اختصاص داره به یکیشون. اولا کلمه اولا به اصطلاح اولا رو میشه به کار برد، فقط اینجا که نمیشه اولا رو به کار برد، در جایی که هر دوشون علی وجه الاطلاق حق دارن ولی حق یکی بیشتر از حق دیگری، اونجا میشه اولا به کار برد دیگه. مثلا دوتا شریک، دوتا شریکی که تو مال حق دارن، این تو این مال حق داره، اونم تو این مال حق داره، اینجا کلمه اولا. چرا شما نمیگید اولول ارحام بعضهم اولا به بعضن؟ اینی که اولول ارحام و اجانب هر دو در این مال حق دارن، به معنی که کردن مالکش هستن، ولی میزان حقی که اولول ارحام دارن بیشتر از حق اجانبه، اینجور تعبیر بکنید. حق بیشتر، فرض کن دو تا شریکی که دارن، یکی یعنی به این معنا میخوام بگم، میگم شما فرض کنید در جایی که دو نفر شریک هستن تو یک مال، اینا هر دوشون یک نوع حق، یعنی ببینید حالا این نه حق، ببینید این بیشتر توجه بفرمایید. این که ما میگیم که ولایت شؤوناتی داره، ولایت، کسی که من ولایت در یک مال دارم میتوانم دیگران رو از تصرف در مال کردن منع کنم، میتونم خودم تصرف کنم، میتونم دیگران رو منع کنم. اون ولایتی که ما میگفتیم ماده ولایت خوابیده، توش من از غیر نخوابیده، فقط این که خودم تصرف کنم، اونم تصرف، اهم از این که تصرف مستقیم یا با کسب اجازه از مالک یا با خریدن از مالک و امثال اینا. چی؟ کلمه ولایت توش نخوابیده که ولایت علا وجه الاطلاقش خوابیده. من قراردم این نکتشه که شما، یعنی انقلت من اینه که شما بگید که اولو الارهام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، بگید که هر دو طرف ولایت دارن به این نحو که میتوانن مانع تصرف دیگری بشن. جایی که افراد شریک هستن در مال، هر دو شریک حق منع دیگران رو دارن، یعنی یکشون حقش بیشتر، یکشون حقش کمتره. پس کلمه اولا با شریک بودن طرفین هم سازگاره، در حالی که ما میخواییم بگیم اولو الارهام اقتضا میکنه شریک هم نداره، خود خیشاوند و اولو الارهام مال رو میبره، هیچ کسی هم با شریک نیست. این احتمالش وجود داره، شما با وجود یه همچی احتمالی که وجود داره چطور استظهار میکنید که اولو الارهام یعنی این که اولو الارهام حق من دارن، اون طرف اصلا حق من هم نداره؟ نه، در اهم از اینه که مفضل و مفضل و علی هر دوش حق من داشته باشن یا هر دوش حق من نداشته باشن. پس در جایی که مفضل و مفضل و علی هر دوش حق من داشته باشن، هم میشه کلمه اولا رو به کار برد. نه ندارن علی وجه الاطلاق، علی وجه الاطلاق نه نکته که میخوام بگم یه نکته دیگه است، حالا اون تعبیر از اطلاق رو، بحث من این هست که من میخوام بگم که اطلاق ولایت اقتضا میکنه من جواز تصرف داشته باشم، حق من دیگری رو هم داشته باشم، حق من ولو درجیت درجات، و دیگری هم حق من منو نداشته باشه. این سه تا مرحله با هم دیگه، هم من حق من دیگران داشته باشم، دیگری هم حق من نداشته باشه. این معنای اطلاقی رو نمیگیم، بحث ما این نیست که خب یه مال نمیتواند دو تا مالک به این معنا داشته باشد که اختیار داره تام و تمام باشه. اون حیث دومش رو میگم، یعنی ممکنه ما بگیم که اولو الارهام با این معنا هم سازگار هست که طرفین این اولا یعنی مفضل و مفضل علی هر دو حق من داشته باشن، ولو اینکه دیگری هم حق من داشته باشه، حق من این که منافات با حق من دیگری هم نداشته باشه.
خلاصه اینکه با شراکت سازگاره.
خلاصه اینکه با شراکت سازگاره. اینو میخوام بگم. با شراکت احتمال شریک بودن مفضل و مفضل علی و بیشتر بودن حق مفضل از مفضل علی رو چجور دفع میکنیم؟ این انقل تیره پاسخ مطلب اینه که ببینید اولا خیلی وقتا در بعضی مقامات اصل شراکت چندان محتمل نیست. کلمه این مال یا باید به اهل خویشاوندان برسه یا به همسایه‌ها برسه. احتمال این که مثلا شریک باشه یک کنه ارتکاز و اغلایی چیزی هست که اونها رو نفی میکنه. از این جهت گاهی اوقات ظهور در نفی شراکت میشه. ولی عمدش این نکته دیگه است. اون اینه که اولو لرهم بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله دال بر حکم بالفعل، یعنی میخواد بگه که بالفعل یه چیز رو برای مخاطبین اثبات کنه. اگر ناظر به شراکت باشه، شراکت این که حالا این بیشتره، چقدر حقش بیشتره؟ دو برابره، سه برابره، چهار برابره، بلا تکلیف میشه. این گاهی اوقات چون تعیین نشده که میزان برتری حقش چقدره، اطلاق استضا میکنه که بین صفر و یک باشه. یعنی ببینید، فرض کنید اگر ما میگیم من حقم از تو بیشتره، اگر در مقام بیان این باشه که بالاخره افراد حیران نباشن، اگر من حق داشته باشم، مالک من باشم، شما مالک نباشید، خب مطلب روشنه. ولی اگر هر دو مالک باشیم ولی میزان ملکیت من بیشتر باشه، خب این مطلب هست، خب چه مقدار بیشتره؟ اینکه تعیین نکرده چه مقدار بیشتره، کاشف از اینه که این ناظر به اون مرتبه عرض کنم غیر شراکت هست. این جور نکات، یعنی عرض میکنم بحث نفی شراکت و امثال اینها رو با اطلاق مقامی نفی میشه.
یه جور شراکت
هم
داره، یه شراکت
قوهی
داره.
نه حالا اون شراکت بالقوه اون بحث نیست.
این نباشه اونه.
نه نه اینم نیست. نه نه
نه نه
نه اولو لرهامون به این معنی نیست که
بعض هم اولو بعض، یعنی که این بعض اگه نباشن باید به اون میرسه.
نه نه حالا نه، اولو بعض رو این توجه بکنید، اون به بعضی که هست متعلق اولا نیست، مفضل و علی دیگران هستن. به بعض دوم یعنی خیش میت،
چون میگه همون مفضلان علی هم بعد از اینکه اولوالارحام نباشن بالاخره مال بهشون میرسه دیگه.
حالا اگر ناظر به این جهت باشه که اولین مرتبه از مراتب ارث خیشاونده، اگر خیشاوند نبود به عرض کنم موالی میرسه، از موالی اگر ناظر به اون جهت ها باشه اب نداره. ولی اولوالارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله یه ریلی داره تو من المؤمنین و المهاجرین.
اون اینکه نسخه
بود؟ نه نه
نه،
من المؤمنین و المهاجرین میگه اولوالارحام از مؤمنین و مهاجرین اولویت دارن، نه اینکه در مرتبه بعد اگه این نبود به مؤمنین و مهاجرین میدن. اگر میگفتیم که اولوالارحام از موالی اولویت داره، میگیم خیشاوند نسبت به مولا الاطاقه نسبت به زامن جریره اولویت داره، اون خوب بود. ولی ظاهر آیه شریفه مفضلون علی رو مولای اطاقه و مولای جریره و اونهایی که در مراتب بعدی ارث قرار دادن قرار نداده، ظاهر مؤمنین و مهاجرین معنا نیست. البته اگر کسی به یه معنا وقت نسخو میگید، چون یه بحثی هست که اوائل اسلام یکی از چیزهای ارث هجرت بوده، ارث به هجرت، بگیم این آیه اصلا ناظر به این هست که ابتداعاً میگه خیشاوند تقد مقدم هست بر ارث به هجرت، ناظر به اینه، بعد که نسخ شده بود که بالکل، ولی از روایات ما استفاده میشه که اولوالارحام اولا به بعضن فی کتاب الله، اصلا کلن ارث بالهجرت خود همین ناسخه، خود همین اولوالارحام اولا به بعضن فی کتاب ناسخه به این معناست نه فقط اولویت نسبت به هجرت رو اثبات میکنه، این نفی ارث بالهجرت بالبرف، نفی ارث بالهجرت. این حالا این بحثش هست تو کتاب تفسیری که این نحوه ناسخیت این آیه به چه نحوه از روایات ما استفاده میشه که این خیشاوند کاملا اسم میبره که غیر از خیشاوند هیچ دیگه اسم نمیبره همثال اینها.
خب استاد اینکه میتواند آیه در مقام معین کردن وظیفه فعلیه این من این روایات فهمیدین
خود همین خود این ظهور آیه، یعنی اینی که ما میگیم از اولویت تعیینی فهمیدیم نکتش اینه از هر جایی، یعنی
این اطلاق چجوری استثنا میکنه که خداوند در مقام بیان وظیفه فعلی،
یعنی بیان وظیفه فعلی به این معنا، یعنی شارع میخواد بگه که اگر شما دوتا با هم اراده هاتون تضاد داشتن این که اراده چه کسی باید اعمال بشه، این رو شارع میخواد بیان کنه. جایی که شراکت هست اون در واقع اینه که اراده کی باید اعمال بشه این تعیین شده نیست، اون در واقع عرض کنم خدمت شما اولوالارحام بعض و مولای بعض میخواد بالاخره روشن کنه این مال رو باید چه کرد و این آیه بگیم این معنا ازش استفاده نمیشه. علی تقدیر میخوام بگم که این که ما بالوجدان و بالروایات از اولوالارحام معنای اولویت تعیینی میفهمیم، ما در این تحلیل فهم اولویت تعیینی از آیه رو میکنیم بعد از اینکه اصلش رو مسلم دونستیم. ما در واقع اینجا نمیخوایم الان بحث کنیم که از آیه شریف های اولویت تعیینی فهمیده میشه یا نمیشه، به هر حال مفروض این هست که آیه در مقام بیان اولویت تعیینی است ولو غیر روایات. بحث اینه که تحلیل این اولویت تعیینیه رو بکنیم که آیا این لازمش اینه که ما مجازیت در اولا قائل بشیم. ما میگیم نه، لازم نیست مجازیت قائل بشیم، ممکنه به یکی از این نکاتی که عرض کردم که مثلا شراکت تو اینجور موارد اوغلا هم مفرح نبوده یا به دلیل اینکه آیه در مقام بیان تعیین اون کسی که بالاخره تو این مال میتونه تصرف کنه امسایین ها رو میخواد، حکم فعلی که میخوام بگم یعنی این بالاخره میخواد مشخص کنه که چه کسی میتونه در این مال تصرف کنه. این حالا غیر از بحث این بیان فرق داره با اون بیانی که عرض کردم میل فهم و لرس شراکت معلوم نیست. در شراکت در واقع هیچ چی که دو طرف در مال بدون اجازه دیگری نمیتونن تصرف کنن، نظر هر دو باید در تأمین بشه. این خودش یه چیزی هست که در واقع یک نوع خلاف اطلاقی هست که خلاف این نیاز به یک خریده خاص داره که بگه برای اعمال تصرف در این مال نظر هر دو معتبره. خب حالا بیاییم تو خود روایت مورد بحث ما. ما گفتیم کلمه احسن هم با این می‌سازه که اون مفضل و مفضل و مفضل علیه مفضل ما واجب باشه، هم با این می‌سازه که مفضل ما مستحب باشه، با هر دو سازگاره. چون به هر حال در جایی هم که یک واجب هست اون غیر واجب هم یک نوع ممکنه مصلحتی درش وجود داشته باشه، ولی اون مصلحت در قبال اون مصلحت وجوبیه در درجه ای نیست که اون رو از وجوب بندازه و اسم ما اکبر من نفع ما. خب ناظر به اینه که در شرب خمر که جزء اشد کبائر هست اون هم در خب خمر یک فایده وجود داره دیگه، بالاخره طرف رو یک نشاط ظاهری بهش دست میده و امثال اینا، ولی میگه در قبال اون همه مضراتی که داره عقل انسان از کار میندازه، اون نشاط ظاهری چیزی نیست که منشأ بشود که اون وجوب اجتناب از خمر کنار بره. خب اینجوریه دیگه. ولی بحث اینه که پس چطور وقتی ما میگیم، اگر بگیم که این کار احسنه، استحباب میفهمیم، نکتهش چیه؟ شما میگید با هر دوش سازگار هست. پاسخ مطلب اینه که اگر متکلم در مقام بحث و زجر باشه، به کار بردن واژه‌ای که جامع بین بحث الزامی و بحث استحبابی است درست نیست. در جایی درسته که بحث ما بحث، اگه بحث الزامی باشه نباید لفظی رو به کار ببره که جامع نسبت به بحث الزامی چیز نداره. ببینید حالا من بحث احسن رو بذارم کنار، کلمه حسنون به کار میبرم. اگر من بگم فلان کار خوبه، کار واجب هم خوبه، کار مستحب هم خوبه، ولی چرا وقتی شما میگید فلان کار خوبه ازش استحباب میفهمید؟ به دلیل اینکه کسی که در مقام بعث برمی آید، بعث به امر واجب رو باید با یک صیغه‌ای که اون درجه اهمیت وجوبیش رو هم افهام کنه بیان کنه. اقتصار بر جامع دلیل بر این هست که بس به اون حد الزامی نرسیده، در حد استحبابی هست. اگر بس به حد الزامی باشه باید با الفاظی که اون مرتبه شدیده رو هم افهام کنه لفظ بیان بشه.
دیگه هم
قبلش هم اومده دیگه
چی؟ نه نه، حالا فرق کنه. بحث سر اینه که من فعلا روایت رو بشنه نمیفرده.
نه همون جاهایی که استفاده فهمیده
نه بحث این هست که کلمه حسنان فقط به کار ببرم، یعنی فلان چیز حسنان، فلان چیز احسن هست و عرض کنم خدمت شما این خب حسن احسن و واژه هایی که به این ارتباط داره با احسنی کار نداشته باشیم. اصلا این واژه هایی که اینجا هست، این واژه ها احسنی خیلی هم خوب هست سرعت وجود رسیدن. عرض کنم خدمت شما، ولی قرارم اینه که حسن و احسن اینها یه مراتبی هستند که این مراتب به هر حال دال بر اون مرتبه بالا نیستن. پس اگر کسی در مقام بعث و زجر اقتصار بکنه به احسن، خود همین دال بر این هست که این مستحبه، یا اقتصار کنه به حسن، اون دال بر اینه که این عمل مستحبه. خب اما بحث ما اینجا نیست، بحث ما اینه که یک امری اول آورده، اون امر رو تعلیل کرده به احسن. اول گفته یغسل الثوب کله فانه احسن، بحث اینه که اینجا که فانه احسن به کار میبره این چه جوریه؟ آیا این پاسخ مطلب اینه که فانه، این که تعلیل میارن، تعلیل گاهی اوقات برای این هست که ما با این تعلیل میخواییم ظهور اولیه امر رو بشکنیم. احسن ظهور اولیهش در ایجاب، حالا به هر بیانی از بیاناتی که ما از امر ظهور اولیه امر ایجابه. گاهی اوقات ما این احسن به منزله قرینه برخلاف ظاهر هست. حالا قرینه که میگم امر از اینه که آخه در مورد امر گاهی قد ما میگیم ظهورش در وجوب ظهور اطلاقیه، یعنی چون قرینه برخلاف نیست ظهور داره. این قرینه که میخوام بگم امر از قرینه که اصل مقتضیش رو هم از بین ببره یا اون مانع از تأثیر مقتضی باشه. به هر حال عرض کنم خدمت شما گاهی اوقات این کلمه احسن در مقام تعلیل که به کار برده میشه برای این به کار برده میشه که در ظهور جمله قبل اثرگذار باشه. این موقع اینجوری هست، ما میگیم بابا فرض کنید یک کسی میاد از با سوال میکنه که از کی تقلید بکنید، یا آقا از این آقا تقلید کن بهتره، چون بهتر از او تقلید کنید. این بهتر از او تقلید میکنید در مقام اینه که میخوام بگم اون امری که من کردم امر تعیینی نیست، ولی خب امر تخییری رو هم میخوام بیان کنم. حالا تو پرانتز اینو بگم، من جد ما ازشون که سوال میکردن در مورد مرجع تقلید، ایشون اون اوائل وضعی بروجردی و اینها دو نفر از علمای قم، دو نفر از علمای نجف رو جایز و تقلید میدونستن، مرمای گلپایگانی و مرمای شهید مدری از علمای قم. اون موقع اوائل مرمای امام هنوز چیز مرجعیت نبودن، ایشون مرمای امام رو هم جایز و تقلید میدونستن، ولی اون موقع رساله نداشتن. مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم شهید مدری در قم و مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در نجف، بعد از مرحوم عبدالهادی اون زمانه که ایشون مرحوم شده بود. اینی که با وجودی که هر چهار نفر رو که رساله داشتن دو جایز و تقلید بودن، ولی ایشون هر کسی رو که از مثلا یه کسی بود که از گلپایگان و اطراف گلپایگان بودند، ازشون سوال میکردن، ارجاع میدادن به آقای گلپایگان، میگفتن آقای گلپایگانی تقلید کن، اینجوری میگفتن از کی تقلید کنم، میگفتن آقای گلپایگانی. یک کسی مثلا ترک بود، میگفتن آقای شهید مداری. یک کسی تو هرش، ایشون میگفتن چون مناسب نیست که در شهرهای مختلف مرجعیت‌های مختلف وجود داشته باشه همسال این من. خب حالا همینجا یه موقعی در مقام بیان این که این مثلا اینجوری تعبیر بکنه، از آقای گلپایگانی تقلید کن چون بهتره. بهتره یعنی ولو به جهت اینکه خب همشهریات از آقای گلپایگانی تقلید میکنن، شما راحت‌تره اینجوری تقلید کن، جایز تقلید هست، راحت‌تر هم هست، خب دسترسی شما با آقای گلپایگانی و تجربه اینکه همشهریاتون از آقای گلپایگانی تقلید میکنن راحت‌تره. یه مسئله میخوایی سوال کنی، رفیقت که داره میره قم اونم مقلد آقای گلپایگانیه، میره سوال میکنه، مثلا خودت هم میگی سوال کنه. یعنی به هر حال وقتی افرادی که با هم دیگه مربوط هستن یه مرجع تقلید داشته باشن، خب خیلی کارشون راحت تره و امثال اینها. گاهی اوقات اگر همینجا بگم از آقای گلپایگانی تقلید کن چون بهتره، چون بهتره، در مقام بیان این هستم که این که گفتم از آقای گلپایگانی تقلید کن تعیینی نبود، به جهت این که جمله برتری خارجی نکات دیگه این وسط وجود داشت که اون نکات باعث میشد که من یه همچه عمده بکنم. این تحلیلی که اینجا به کار برده شده، این تحلیل برای تغییر ظهور کلام لولا چیز آمده. گاهی خود تحلیل به این شکله، ولی گاهی خود تحلیل برای تغییر ظهور نیست، برای اینکه خود اون ظهور گاهی خود با یه سری استقراباتی روبرو هست، با یه سری استقرابات. این استقرابات اختفا میکنه که من یک تحلیلی بیارم برای اینکه اشخاص رو نسبت به اون مطلبی که هست آماده تر بکنم همسابه اینها. اینی که گاهی قد دیدید فرض کنید در آیه صوم خداوند تعلیل آورده، میگه که یرید الله بکم الیوس فلا یرید بکم الیوس، برای چی تعلیل میاره؟ میگه روزه بگیرید. خب این تعلیلات چیه؟ این تعلیلات به خاطر اینه که روزه یک تکلیف شاقیه، تکلیف سختیه، افراد براحتی زیر بارش نمیرن، نیاز داره به یه سری زمین سازی های روحی برای اینکه افراد راحت تر این حکم رو قبول کنن. آیه قرآن میگه بابا ما این روزه هم که گفتیم نمیخوام به شما سخت بگیریم، ببینید اگر مریض بودید میگیم بعدن، مسافرت بودید که مشقت نوعیهی در سفر وجود داره میگیم بعدن امثال اینا، تازه این روزهی که به شما واجب کردیم اینا بر امم سلف هم بوده، چیز جدیدی نبوده. حالا تو روایات هم که تازه تصریح میکنه که کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی بر انبیاء سلف، کما کتب علی الذین من قبلکم که بخواد بگه بر قبلی ها، یعنی بر اون بزرگان قبلی شما، ما شما رو هم رتبه با انبیا قرار دادیم. تکلیفی که به انبیا متوجه کرده بودیم به شما متوجه کردیم. اینا برای چی اینها رو تعبیر میکنن؟ به خاطر اینکه خود حکم به دلیل یک نوع دشواری که داره، یک نوع سختی که داره، به راحتی نمیتوانن محرکیت ایجاد کنه، نیازمند به یک سری دفع دخل هاست امثال اینها. گاهی اوقات در این بقامه، یعنی اون تعلیلات برای ایجاد یک نوع زمینه روحی و امثال اینهاست. در آیه شریف در این روایت حلبی میتواند فإنه احسن ناظر به این نکته شاید، اینو من وقتی ندارم شروع میکنم، تکمیلش رو فردا عرض میکنم، میتونه ناظر به این نکته باشه که بابا اشخاص میگن، امام علیه السلام میگه این لباس من نجس، میدونم یکی از این دوتا نجسه، میگه هر دوشو بشور. خب تو ذهن این طرف هست که بابا مگه هر دوش آلوده است؟ شستن برای برطرف کردن آلودگیه، اینه که هر دوش آلوده نیست که بخوایم بگیم هر دوش شسته میشه. اینجا اشاره به حکمت جعل میخواد بکنه، این که ایجاب کردیم به خاطر این است که اینی که ما سختی رو تحمل کنیم، هم اینو بشوریم هم اونو بشوریم، این ولو یک سختی داره، یعنی یک نوع در واقع مفسدی به حسب نظر بدوی داره، ما هزینه کردیم به کنه، به یک کردیم دو تا هزینه ها رو بی خود کردیم. میگه نه، اون واجب واقعی اینقدر اهمیت داره، اینقدر ارزش داره که به خاطرش ما این سختی رو تحمل کنیم. یعنی تحمل این سختی میچربه بر این، ناظر به همین بحث اسمه ما اکبر، شبیه اسمه ما اکبر من نفع مایی است که در عرض کنم خدمت شما آیه اومده، حالا به اصطلاح مرمای سر تعبیر میکنم. آیه سعد میگه حکم ظاهری در مقام تضاهم بین ملاکاته. اینجا کنه آیه میخواد بگه بابا اون مصلحت الزامیه اجتناب از نجس، این مهمتر است، اهم است از مقصدهی که در آب ریختن هست. خب یه مقدار آب شما حروم میکنید اصلاحی ها، این مانعی نداره. گاهی وقت ببینید گاهی تو ذهن انسان کنه اسرافه، حالا غیر از بحث این که انسان مقصد ترخیص رو هم نمیخوام بگم، مقصدی در آب ریختن، میگه بابا تو ذهنش اینه که یکیشون که بیشتر نجس نیست، یکیشون بیشتر نجس نیست، اون میگه خب باشه یکیشون، این که شما به خاطر اون یکی نجس هر دو رو بشورید، این بهتر از اینه که این بهتره، یعنی اون مفسده‌ای که داره از اون طرف، چون اگر شما هیچ یک از اینها رو نشورید خب آب براتون حفظ شده، از اون جهت هم یک نوع مصلحتی وجود داره، ترک موافقت قطعیه، ترک موافقت قطعیه هم خودش فی نفسه یک مصلحتی داره، مثلا میگه آب زیادی مصرف نشده، امروز هم که مشکل آب مشکل جهانیه و از قدیم گفتن که مدت هاست که میگن جنگ بعدی جنگ نفت نیست، جنگ آبه، ولی اون زمان هم همینجور بوده ها، اون زمان ها بحث آب یه بحث اساسی بوده، خیلی وقت بود جنگ های قبیلهی سر آب بوده و امثال این حالا از مزاح گذشته، در هر حال این از یه ذهنیت هایی هست که الان فرض کنید گاهی اوقات میگن که اینو یه نکته رو بگم، میگن بابا گوسفندایی که قربانی میکنید تو منا گوشتش حروم میشه، این چطور این بابا اون مصلحتی که بر نفس ریخته شدن خون در منا هست این قوی تره، این مهمتر از اینه که حالا اون گوسفند از بین بره و امثال اینه. این رو در این مقام به کار میبریم. اینم که انده میخواد بگه اینه که ما هر دو لباس، هر دو جای لباس رو بشونیم، در نتیجه در یک موردی که واقعا پاک آبمون رو حروم کنیم، این بهتر از اینه که چون به هر حال برای رسیدن به یک فسطت اقوا هست هزینه‌ای که کردیم. این احسن در مقام میتواند ناظر به حکمت جعل باشه. این حالا این تکمیلش باشه، نه حالا تکمیلش بحث فرده.